اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. با رادیو 40 هم سفر می شویم با کاروان حسینی.
دل بی تاب اومده، چشم پر از آب اومده، لشکر مشکی پوشا سینه زنای اربا، شب همه شب می خونن نوه برای اربا.
رادیو 40 را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا .ir و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت کنید. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز، موج الحسین.
گرد همایی اربعینی مسلمان ها در کربلا بزرگترین تجمع دنیا است. این تجمع بسیار انبوه در مسیر حرکت و شهرهای نجف و کربلا ممکنه مخاطرات بزرگی مثل حادثه منا با بیش از 400 نفر کشته به همراه داشته باشه. اما یه تجمع انبوه چه زمانی بحرانی میشه؟ نقطه بحرانی تجمع زمانی رخ میده که فضای موجود برای هر نفر به کمتر از 50 سانتی متر مربع برسه. فضای استاندارد برای پیاده روی هر نفر در جمع حداقل 2 متر مربع. اگه این فضا به 1 متر برسه، حرکت کند میشه و اگه نیم متر مربع بشه، جمع عملاً متوقف میشه. وقتی فضای هر نفر در جمع به 30 سانتی متر مربع برسه، آدم‌ها ناخواسته به هم فشار میارن. وقتی هم تراکم به 20 سانتی متر مربع به ازای هر نفر برسه، نیروی فشاری جمع کاملاً خطرناک میشه و همزمان فشار روانی بالا میره. عوامل روانی نقش مهمی در حوادث ناشی از ازدحام دارن. یه شوک روانی مثل ناله دلخراش یا زمین خوردن یه نفر میتونه به جمع القا کنه که خطری در کمینه. در این شرایط آدما سعی میکنن به هر قیمتی از این خطر دور بشن. شروع به دویدن و فریاد زدن میکنن و همه چیز از کنترل خارج میشه. در ازدحام جمعیت به خودتون مسلط باشید و سعی کنید اطرافیان رو آروم کنید تا گره جمعیتی باز بشه. هر حرکت اشتباه میتونه جان چند هزار نفر رو به خطر بندازه. مراقب جان جمع باشید. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
یا من اسم دوا و ذکر شما.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
اما عشق با من یار نیست،
جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما دیدار ما آفتاب میگریزد، عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. میتوانستیم که با اکسیر عشق جاودان مانی زیباتر شدیم. با من مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلا تر شدیم. عشق یعنی با خیال یار مجنون تر شدن، هر که عاشق می شود دیوانه است بیمار نیست. زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود. عشق یک بار است و دیگر مهلت تکرار نیست. می نویسم عشق اما عشق با من یار نیست. جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما دیدار ما آفتاب می گریزد، عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی و زیباتر شوی. با منی مجنون از خود دورتر، از تو می خواهم که لیلا تر شوی.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر. امیدوارم هر جا که هستید در صحت سلامت کامل باشید و ایام به کامتون باشه و در اتفاقاتی که امروز قراره براتون رخ بده خودتون هم سهیم باشید و به بهترین شکل با برنامه‌ریزی و هدفمند بتونید به تمام آرزوهاتون دست پیدا کنید. امیدوارم امروز برای شما روزی پر از خاطره باشه، روزی که بتونید با حفظ سلامت خودتون در برابر حفظ امانتی که بهتون سپرده شده لحظه هاتون رو دوست داشتنی کنید. یادمون باشه تاج سلامت به سرمون هست و شاید خودمون نبینیم، اما خدای نکرده اگر کسالتی به ما بره، اون وقته که متوجه میشیم چه نعمت بزرگی داریم و چقدر گاهی اوقات نادیده میگیریم آنچه خداوند به ما هدیه داده. خیلی وقتها فکر میکنیم به اتفاقات، به کارهایی که انجام میدیم، به کارهایی که هنوز ناتمام مونده و سرانجامی بهش ندادیم. اما خیلی عالیه وقتی فکر میکنیم و تصمیم میگیریم تا یک کار رو به پایان برسونیم و در حقیقت در مسیر تعاملی داریم تا ببینیم حالا برای انجام اون کار چه نمره‌ای به خودمون میدیم. تمام سعیم رو کردیم، یه گاهی تحلل، گاهی بیتفاوت، گاهی تلاش کردیم که اصلاً کار رو به سرانجام نرسونیم. امیدوارم از دست افرادی باشیم که شکیبایی، بردباری، صبوری و تفکر چاشنی تمام امور و کارهای زندگیمون باشه. راستی برای کارهاتون از فکرتون کمک بگیرید، از اطرافیان خوبتون، و یک مورد رو هم دقت داشته باشید بهش که گاهی اوقات فکر میکنیم که همه آدم ها جمع شدن تا ما نتونیم به موفقیت برسیم. این تفکر رو تغییر بدید و ذهن خودتون رو مثبت کنید، افکارتون رو مثبت کنید، مثبت بیندیشید و سعی کنید خودتون عوض بشید، اطرافیان رو عوض نکنید. متشکرم که شنونده ما هستید.
تصور کنید داروی بود که امکان ابتلا به کووید 19 رو 5 برابر کمتر می کرد. آیا همه نمی خواستید اون دارو رو استفاده کنید؟ خب اون دارو ماسک زدنه. هشتگ من ماسک می زنم.
از این که با روی خوش همراهی میکنید مجموع برنامه های ما رو، درود بر شما سروران گرامی، ازتون کمال تشکر رو دارم. داریم به ساعت 8:15 میرسیم، در خدمت شما خواهیم بود با برنامه فراسو از رادیو سلام.
Thank you. فراسو. برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سلام و صبح بخیر میگم به شما هموطنان عزیزم. امروز با برنامه فراسو در خدمتتون هستیم. موضوع صحبت ما هم نکات تغذیه یا تغذیه مناسب برای مسافران هست. به هر حال شهریور ماه سفر هست، خیلی از ماها قبل از بازگشایی مدارس، قبل از آغاز به کار دانشگاه ها به اتفاق خانواده سفر میکنیم. خب قاعدتا یکی از مسائل مهم در سفر مسائل تغذیه هست و البته خیلی از هموطنان ما عازم سفر اربعین هم هستن. اینکه چه نوع تغذیه باید در مسافرت داشته باشن، چه عزیزانی که به حال در داخل کشور سفر میکنن، چه عزیزانی که حالا عازم این سفر روحانی هستن، لازم هست که بدونن که چه نوع تغذیه داشته باشن. قاعدتا اگر نکات تغذیه رعایت نشه میتونه براشون سفر دردسرهایی ایجاد بکنه. چه نوع مواد غذایی میتونیم توی سفر با خودمون هم بکنیم، شرایط نگهداری مواد غذایی باید به چه شکل باشه، آیا میتونیم از رستوران های بین‌راهی استفاده بکنیم، ترجیح ما این هست که در رستوران های بین‌راهی از چه نوع مواد غذایی استفاده بکنیم، چه غذایی رو سفارش بدیم، تکلیف آب آشامیدنی چیه، آیا میتونیم از لبنیات محلی استفاده بکنیم. به هر حال اینا نکاتی هست که امروز با حضور جناب دکتر حامد محمدی در موردش صحبت میکنیم. اگر شما هم سوالی دارین خواهش میکنم که سوالاتتون رو مطرح کنید. 2265-2876 و 3102. متشکرم که همراه ما هستین. آقای دکتر حامد محمدی، دکتر تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. میدونم که آقای دکتر محمدی میشه در ابعاد مختلف درباره تغذیه در سفر صحبت کرد، ولی یکم راجع به اهمیتش بگیم، کلیات رو بگیم که اهمیت تغذیه مناسب در سفر چیه. گاهی وقتا ممکنه که تصمیم بگیریم از غذای محلی استفاده بکنیم، لبنیات محلی بخوریم، بخوایم مثلا از آب آشامیدنی به هر حال حالا آبی که از چشمه در واقع جاری میشه استفاده بکنیم، یا بگیم که حالا سفر چند روزی هر چی دلمون میخواد بخوریم، خیلی سختگیری نکنیم. یکم راجع به کلیات اهمیت تغذیه در سفر برامون بفرمایید، بعد وارد جزئیات میشه.
بله، خب اون نکته‌ای که به نظرم خیلی خیلی حائز اهمیت در حوزه تغذیه سفر، چه حالا خوراکی‌ها چه آشامیدنی‌ها، برمیگرده به این نکته که ما اساسا قرار از سفری که داریم لذت ببریم و بخشی از این لذت هم خوردن غذاها و نوشیدنی‌های مختلفیه که میتونه طی سفر داشته باشیم در کنار سفر. بنابراین نکته حیاتی و اساسی که ما همیشه تاکید میکنیم در حوزه آشامیدنی‌های خوراکی‌ها اینه که آلودگی‌های میکروبی و باکتریایی مختلفی که میتونن در برخی از غذاها وجود داشته باشن که اگر بهشون دقت نکنیم میتونن عوارض جبران ناپذیری داشته باشن و فرد تا مدت‌ها بعد از سفر هم درگیر درمان اونها بشه. با یه مثال ساده بخوام بگم، شما اگر که خدایی نکرده یه نفر از انواعی از لبنیات محلی که استفاده کنین که خوب جوشیده نشده باشه و باکتری زدایی نشده باشه یا پاستوریزه نشده باشه، خب با یه درصد خیلی کمی اگر ما دچار تب مالت بشیم واقعا بیماریه که اصلا پروسه درمانش یک ماه و دو ماه و شش ماه نیست و مدت طولانی ممکنه ما درگیری با این بیماری داشته باشیم به خاطر حالا مثلا یه ذره کره یا یه ذره ماست یا یه ذره شیری که تو سفر می‌خواستیم به صورت محلی استفاده کنیم و بهش دقت نکردیم، یا تو حوزه آب آشامیدنی یا تو حوزه برخی از انواع گوشت ها میتونه انگل های مختلفی که میتونن وارد کبد ما بشن باعث ایجاد کیست های مختلف بشن به وجود بیاد. بنابراین نکته اصلی و اساسی که خیلی باید بهش دقت کنیم اینه که آنچه که میخوریم پاکیزه باشه و عاری از هر گونه میکروب، ویروس یا باکتری احتمالی باشه. این نکته اول. از طرف دیگه نکته دومی که ما باید بهش دقت کنیم در خوردن آشامیدن در سفر اینه که چیزایی نخوریم که احتمال آلودگی های ساده درشون وجود داشته باشه. ببین بعضی از غذاهایی که میخوریم شاید خیلی عارضه جدی ایجاد نکنه، بله. مثلا بتونه دو روز، سه روز، چهار روز فقط مقداری اسهال در بدن فرد ایجاد کنه، ولی خب مسلماً با امتحان کردن همچین ماده غذایی که میخواد سه روز چهار روزی همچین مشکلی برای یه فرد وجود بیاد، کل سفر تقریباً به کام فرد تلخ میشه. بنابراین یک نگاه کلی که باید داشته باشیم در سفر در غذا خوردن اینه که هر آنچه که مطمئن نیستیم از پاکیزگیش و آری بودنش از هر گونه میکروب و ارگانیسمی استفاده نکنیم. نکته دوم، به گونه ای غذا بخوریم که هم لذت ببریم هم به بدنمون آسیبی نرسه و در آخر هر آنچه که نیاز بدنمون هم هست مثل روزهای عادی در طول روز بتونیم تأمین کنیم که از اون طرف حالا مشکلات دیگه ای برامون پیش نیاد، که این خودش در حوزه‌های مختلفی قرار میگیره، چه در این حوزه که مواد غذایی که میخوایم همراهمون باشه رو چه جوری به اصطلاح حمل کنیم یا نگهداری کنیم، از طرف دیگه برمیگرده به این که اگر خواستیم از بیرون غذایی تهیه کنیم به هر شکل و به هر طریق با چه ویژگی‌هایی به دنبالش باشیم، و در آخر هم باید به این نگاه کنیم که اگر خواستیم بیرون از منزل غذایی به اصطلاح در رستوران یا جایی تهیه کنیم یا سفارش بدیم این غذا چه ویژگی‌هایی داشته باشه، اون مکانی که میریم این غذا رو می‌خوریم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه که یه خورده خیالمون راحت باشه از پاکیزگی و عاری بودن از هر میکروب.
متشکرم آقای دکتر. یه فاصله کوتاه اگه امکان داره دوستان به ما بدن اینجا فراسوی رادیو سلامت از گروه تغذیه و سلامت. ممنون که ما رو میشنوید. موضوع فراسو امروز ما تغذیه مناسب برای مسافران هست، با توجه به اینکه در ماه شهریور هستیم، همینطور عده از هموطنان ما عازم سفر اربعین هستند. التماس دعا هم داریم از این عزیزان. آقای دکتر حامد محمدی اینجا حضور دارن. آقای دکتر بریم سراغ موضوع که چه مواد غذایی رو میتونیم سفر به خودمون هم بکنیم. حالا اونهایی که به قول خودمون قدیمی ترها هستن اونها معمولا عادت داشتن، حالا هم الان هم همین خصلت رو دارن که یه سری مواد غذایی با خودشون میبرن. حالا جوان تر رو ترجیح میدن که تو راه برن حالا از رستوران غذا تهیه بکنن، یه غذای سفارش بدن. هر کدوم از اینها قطعا یه مزیت‌هایی داره، یه معایبی داره، اما به طور کلی ما چه مواد غذایی رو میتونیم با خودمون هم بکنیم، شرایط حملشون، نگهداریشون، انتخابهامون به چه شکل باشه؟
خب ببینید در حوزه غذایی که الزاماً به نظر میرسه مفید ما همراه خودمون ببریم، خب انواعی از میوه‌هایی که به اصطلاح هم پوست زخیمی دارن و میتونیم در حین سفر پوستشون رو بگیریم، یا استفاده از مواد غذایی مثل خشکبارها، مثل نخودچی، مثل کشمش، مثل مویز، مثل میوه‌های خشک، مثل انواعی از آجیل‌ها میتونه بهمون کمک کنه که طی سفر هر زمان نیاز شد استفادهشون کنیم. و خب فقط نکته‌ای که دارن اینا هیچ کدومشون نباید در معرض مستقیم نور آفتاب باشن، مثلا محل نگهداریشون پشت شیشه عقب ماشین نباشه که آفتاب بخواد مستقیم بهشون بزنه. در همین حد اگر تو این ماده‌های غذایی که گفتم رعایت رو انجام بدیم کفایت خواهد کرد. اما از طرف دیگه ممکنه بعضی وقتا ما بخوایم یه وعده از سفرمون یا چند وعده از غذاهایی که می‌خوایم طی سفر بخوریم یا توی مسیر می‌خوام بخوریم و همراه خودمون ببریم. ممکنه یه خانواده بخواد صبونه رو همراه خودش ببره، خب انتخابای مختلفی میتونه داشته باشه. فقط ویژگی‌های مختلفی که باید رعایت کنیم اینه که یک، اگر ماده غذایی که نیاز به نگهداری در یخچال داره، خب اون ماده غذایی یا باید اولین وعده‌ای باشه که می‌خوایم مصرف کنیم، مثلا بعد از 2 تا 3 ساعت از اینکه حرکت کردیم و به سفر رفتیم، یا اینکه حالا باید شرایطی برای اینکه خنک نگهش داریم در ماشینمون داشته باشیم که حالا میتونه گزینه‌های مختلفی باشه. از طرف دیگه اگر مثلا خیاری، گوجه‌ای، میوه‌ای یا همچین مواد غذایی که تازه هستن رو می‌خوایم ببریم، حواسمون باشه در جن پوستشون رو نگیریم، تو خونه خوردشون نکنیم و ببریم. همون در زمانی که می‌خوایم استفاده کنیم این کارا رو بکنیم، گزینه بهتری. خب بعضی وقتا هم خب خانواده‌ها تمایل دارن انواع مختلفی از گوشت‌ها و کباب‌ها رو همراه خودشون ببرن که به مقصد که رسیدن از اونها استفاده کنن. نکته اساسی که در گوشت‌ها همیشه باید حواسمون باشه اینه که گوشت‌ها رو نمی‌تونیم به اصطلاح از فریزر در بیاریم بعد برسیم به محل مقصدمون کاملاً دیفریز شده باشن، باز شده باشه یخشون، بعد دوباره بذاریم تو فریزر. این احتمال بسیار زیادی از آلودگی رو براشون ایجاد میکنه. بنابراین بهتر این زنجیره سرد رو، حالا چه با استفاده از مقدار یخ تو اطراف این مواد غذایی یا اگر یخچال سفری یا همچین مدل گزینه‌هایی در ماشین وجود داره میتونیم استفاده کنیم. ولی آنچه که وجود داره و من خیلی خیلی تاکید میکنم، یکی این که حتما برنامه‌ریزی کنیم به اندازه تقریبا حداقل یه بخش زیادی از سفرمون حتما آب و نوشیدنی‌های اینچنینی تو ماشین داشته باشیم. خوردن آب در سفر معمولا کم میشه و این میتونه منجر به یبوست و مشکلات بعدی بشه. بنابراین داشتن آب که برداشته بشه و توی مسیر استفاده بشه یه گزینه خیلی مهمه. نکته دوم، حتما از خشکبار و میوه‌ای مثل انجیرها، آلوها و حالا نخوچی، کشمش، مویز، خرما که خیلی خیلی قابلیت نگهداری طولانی تری دارن در ماشین داشته باشیم که اگه یه زمان هم حالا جای مناسبی برای غذا خوردن پیدا نکردیم میتونیم از همینها استفاده کنیم، حالا تا برسیم به یک مقصدی که دوباره بتونیم یک غذای مناسب رو تهیه کنیم.
بله متشکرم. همیشه تاکیدتون بر تازه خوری است، ولی یه جایی بیشتر تاکید دارین که از کنسرو‌ها استفاده بشه، اونم فکر میکنم تو بحث سفر هست، این که چه کنسرو‌هایی رو میتونیم با خودمون هم بکنیم. خب بالاخره حالا استانداردهای جهانی اینه که کنسرو نیازی به جوشاندن نداره، اما حالا به هر حال میگن که ممکنه که شاید تو لازم باشه که این اتفاق بیفته. راجب کنسرو‌ها برام آقای دکتر میفرمایید.
ببینیم در حوزه کنسرو ها، حالا اگر به هر دلیلی ما سفرمون به گونه ایه که کنسرو خوردن هم میتونه یکی از گزینه های غذا خوردن در سفر باشه، 2-3 تا نکته رو حتما باید هممون دقت کنیم. یک، کنسروی که باد کرده، 2، کنسروی که هر نقطه ایش ضربه ای خورده، فرو رفتگی داره، برآمدگی داره، اصلا نباید تهیه بشن. و وقتی که از ظاهر کنسرو و تاریخ مصرف و انقضایش مطمئن شدیم، اون مرحله دومی که حتما چه در منزل چه در سفر کنسرو باید 15 تا 20 دقیقه بجوشه و اگه این اتفاق نیفته، خب با یک درصد بسیار کمی احتمال مرگ و مسمومیت با سمی به اسم بوتولینیوم وجود داره. به خاطر همین خیلی خیلی تاکید میکنیم به، چون که آرزه این نیست که قابلیت درمان داشته باشه، خیلی حتما این 15 تا 20 دقیقه جوشوندن انجام بشه و به هیچ عنوان کنسروی که ویژگی ظاهری شامل فرو رفتگی یا برآمدگی داره تهیه نشه.
بله آیدی شو، گاهی وقتا به هر حال آب معدنی هایی که تهیه میکنیم از فروشگاه ها جلوی آفتاب مونده، این رو نکته هست در موردش بفرمایید. آیا این آب معدنی ها برای ممکنه مشکل داشته باشن، چون هم خود فروشنده اظهار میکنه که من نمیتونم همه اینا رو تو یخچال بگذارم، هم ممکنه ما دقت نکنیم آب معدنی هایی که تو آفتاب هست رو خریداری بکنیم، نکته ای هست راجع به این آب معدنی ها؟
ببین اساسا همه ظرف های پلاستیکی که حالا مدلی از حالا آب معدنی هستن یا حتی نوشابه هم ببینین همچین مدلی هستن، اینها خیلی